سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب ناخدایی دیجیتال. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود پنجم، ادامه داستان کامپیوتر چهارچرخ. پس از آشنایی با فناوری‌های تحول آفرین، زمان بازگشت به سوئد و آشنایی بیشتر با داستان ولوو فرا رسیده است. ولوو از زمانی که رسماً فعالیتش را آغاز کرد، مأموریتش را ایجاد زندگی ساده‌تر، ایمن‌تر و با کیفیت‌تر معرفی کرد و همواره در کیفیت و ایمنی پیشتاز بوده است. ولوو برای بهترین بودن رهسپار سفر دیجیتال شده است. مدیر تحلیل کسب و کار ولوو هدف این شرکت را فراهم ساختن بهترین تجربه برای مشتریانش با ارائه خدمات کاملا شخصی سازی شده معرفی می کند. این شرکت به دنبال استفاده بهینه از فناوری‌های تحول آفرین در تمامی ابعاد کسب و کارش است. طراحی، عیبیابی، خدمات، گارانتی، فروش، بازاریابی و آموزش نحوه استفاده از خودروهای ولوو همگی با بهره‌گیری از قابلیت‌های فناورانه انجام می‌شود. ولوو آنکال یکی از نوآوری‌های مطرح این شرکت است. نرم‌افزار ولوو آنکال امکان دسترسی و کنترل ولووی شما را از طریق تلفن هوشمند، تبلت و همچنین گجت‌های پوشیدنی فراهم می‌کند. با این نرم‌افزار می‌توانید خودرویتان را مکانیابی کنید، درهای خودرو را قفل کنید، مسیرها را از دور ارسال کنید، وضعیت سوخت خودرو را تحت کنترل درآورید و وضعیت سرمایش و گرمایش خودرو را مدیریت کنید. موسیقی مورد علاقتون رو تا قبل از رسیدن به اتومبیل برای سیستم آن ارسال کنید که درست در لحظه حرکت به صورت خودکار برایتان پخش شود. به کمک ولوو آنکال در هر زمان و مکان که نیاز داشتید می توانید با مرکز تماس ولوو تماس اضطراری برقرار کنید و از خدمات پشتیبانی با کیفیت آن بهره مند شوید. اگر اتومبیلتان به سرقت رفت، در کوتاه‌ترین زمان می توانید با استفاده از GPS خودرویتان اون رو پیدا کنید. در صورت بروز هر مشکل یا خرابی، صرفاً با فشردن یک دکمه مستقیماً به اپراتور وصل می شوید و علاوه بر اعلام خرابی و درخواست کامیون یدک‌کش می توانید آدرس نزدیکترین کافر رو برای سپری کردن زمان انتظارتان جویا شوید. در صورت تصادف هم به صورت خودکار موقعیتتون برای مرکز تماس ولوو ارسال می شود تا در زمان کوتاهی خدمات مورد نیاز خودتون رو دریافت کنید. از دیگر خدمات منحصر به فرد این شرکت استفاده از تحلیل‌های پیش‌بینانه احتمال خرابی قطعات خودروه. بدین منظور خودروهای ولوو به سیستم هشدار پیش از موعد مجهز شدند. بدین ترتیب این سیستم علاوه بر کاهش احتمال خرابی و به تبع آن افزایش رضایت مشتریان، صرفه‌جویی بیشتری در هزینه گارانتی نیز برای ولوو به همراه دارد. در این سیستم که مبتنی بر اینترنت اشیاست، هر قطعه به صورت خودکار نیاز به تعمیر خودرو به مراکز خدمات ولوو اعلام می‌کند. بدین ترتیب ولوو با تبادل اطلاعات از طریق رایانش ابری نیاز خودروتون رو به سرویس دوره‌ای تشخیص می‌دهد و زمان مناسب آن را پیشنهاد می‌کند. علاوه بر همه این موارد، ولوو نهایت تلاش خود رو می‌کند تا تجربه خاصی برای مشتریانش به وجود آورد. برای مثال، طبق قراردادی که ولوو با برخی از شرکت‌های فروشگاهی دارد، این فروشگاه‌ها موظفند پس از خرید مشتریان ولوو، کالا را از طریق سوئیچ‌های هوشمند که در اختیارشان است، در صندوق عقب اتومبیل قرار دهند. برای رسیدن به تجربه بهتر، سیستمی کامل با همکاری اریکسون برای خودروی ولوو در نظر گرفته شده که هر آنچه برای لذت بردن در مسیر برای سرنشینان لازم است فراهم باشد. بهترین سیستم چند رسانه‌ای، تشخیص بهترین مسیر در هر لحظه، تشخیص مکان دوستان متصل و بسیاری خدمات دیگر که منحصر به ولوو است. این گونه بود که ولوو رهسپار سفر دیجیتال شد. سفر به آینده. بیایید به آینده سفر کنیم و درباره تاثیرگذاری فناوری‌های دیجیتال در دهه‌های آتی بیشتر بیاندیشیم. نتایج آخرین تحقیقات در زمینه‌های علوم عصب‌شناسی و اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند حتی در انجام دادن فعالیت‌هایی که نیازمند شهود است، بر انسان‌ها پیشی بگیرد. این موضوع نه فقط نوع بسیاری از مشاغل را در صنایع مختلف تحت تأثیر قرار داد، حتی می‌تواند انجام دادن بسیاری از وظایف انسان را توجیه ناپذیر کند. چرا که هوش مصنوعی قادر خواهد بود دقیق تر از انسان عمل کند و تصمیم های مناسب تری بگیرد. این موضوع همچنین باعث خواهد شد تا اعتماد انسان ها به الگوریتم ها و تصمیم های هوش مصنوعی از انتخاب کم ترافیک ترین مسیر در ویز و خرید محصول پیشنهاد شده در دیجیکالا فراتر برود. بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که انسان ها حتی برای تصمیم گیری در حوزه هایی مانند انتخاب شغل، همسر، محل زندگی یا حتی اینکه به چه سیاست مداری رأی بدهند متکی به هوش مصنوعی باشند. در این مورد شاید چندان هم گزافه نباشد اگر بگوییم که در آینده نه چندان دور دیگر این الگوریتم ها خواهند بود که بر دنیا حکمرانی می کنند. آیا می توانید چنین دنیایی را متصور شوید؟ به نظر شما تا این حد قدرت گرفتن هوش مصنوعی چه فرصت‌ها یا چالش‌هایی را برای بشریت ایجاد خواهد کرد؟ به نظر شما دامنه نفوذ سایر فناوری‌های دیجیتال نامبرده شده در این فصل در زندگی بشر چقدر خواهد بود؟ چه فناوری‌های تحول آفرین دیگری در آینده ظهور خواهند کرد؟ و کدام یک از فناوری‌های تحول آفرین فعلی سریع‌تر به فناوری نگهدارنده تبدیل خواهد شد؟ فصل 2 مدل کسب و کار دیجیتال. اصولتان را با خودکار بنویسید و مدل کسب و کارتان را با مداد. جاش کپمن. داستان تشک‌بادی سحرآمیز. نیاز ما در نوآوری است. نمود این جمله مشهور را بیش از هر جای دیگر می توانیم در زندگی های دانشجویی ببینیم. تفاوتی ندارد که دانشجوی دانشگاه تهران باشید یا دانشگاهی در دور افتاده ترین نقطه کشور. به هر حال زندگی دانشجویی یعنی سر و کله زدن با کلی دغدغه های ریز و درشت. اگر به دور از خانواده در شهر دیگری دانشجوی غیر بومی باشید که شرایط به مراتب سخت‌تری هم خواهید داشت. و باید دور لباسایی با خط اتو، ظرفای تمیز و چای دمی رو هم خط بکشید. آن وقت دور از انتظار نخواهد بود که خلاقیتتان گل کند و از کتری به جای قابلمه، از قابلمه به جای اتو و از اتو به جای مایکروویو استفاده کنید. اگر به همه این دغدغه‌های دوران دانشجویی بی پولی را نیز اضافه کنید، اوضاع پیچیده‌تر هم خواهد شد. تاریخ را که ورق بزنیم می‌بینیم همین دانشجویان با تمام محدودیت‌ها و چالش‌های خود نوآوری‌های بزرگی را رقم زدند. برایان چسکی و جو گیبا نمونه‌ای از همین دست دانشجویان بودند. برای آشنایی با داستان جذاب اونها به خانه دانشجوی برایان و جو در ینگدنیا سری بزنیم. برایان و جو دو دانشجوی مقیم سان فرانسیسکو بودند که پس از جستجوی فراوان به سختی اتاقی زیر شیروانی رو برای اقامت در این شهر اجاره کردند. زندگی دانشجویان ها با شروع بحران مالی آمریکا در سال 2007 با چالش جدی مواجه شد و این بحران تا جایی پیش رفت که حتی قادر به پرداخت اجاره بهای اتاق کوچکشان نبودند. برایان و جو در اوج فشار مالی و رکود اقتصادی در حالی که هیچ منبع درآمدی یا سرمایه‌ای برای تأمین هزینه‌های ادامه تحصیلشون نداشتند، یکی از جذاب‌ترین استارتاپ‌های تاریخ را راه اندازی کردند. آنها چگونه توانستند در بحبوحه بزرگترین بحران مالی آمریکا از این مرحله گذر کنند و به یکی از بنیانگذاران موفق کسب و کارهای دنیا با درآمدی حدود 2.5 میلیارد دلار در سال و داشتن حدود 3000 کارمند تبدیل شوند؟ سکوی پرتاب جو و برایان یک تشک بادی بود. برای خواندن ادامه این داستان تا پایان فصل با ما همراه باشید. حرف حساب کسب و کار شما چیست؟ مفهوم مدل کسب و کار در ابتدای دهه 90 مطرح شد. و از آن زمان تا کنون یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین مفاهیم در دنیای مدیریت و تجارت بوده است. مدل کسب و کار با تشریح فرایند خلق ارزش سازمان نقش محوری در توضیح نحوه عملکرد تجاری آن بازی می کند. با بررسی مدل کسب و کار سازمان‌ها می توان به درک، توصیف و پیش‌بینی چگونگی ایجاد ارزش اونها دست یافت و مشخص کرد که چه چیزی را به چه کسی و چگونه ارائه می‌دهند. به بیان ساده، مدل کسب و کار را می توان روشی برای تبیین منطق سازمان برای ایجاد ارزش دانست. احتمالاً شما هم با ما هم نظرید که توان هر سازمان تا حدی وابسته به مدل کسب و کار است و پایش بهبود و نوآوری در آن جزء لاینفک اقدامات زبدگان دیجیتال است. بسیاری از دردهای سازمانهای ما ریشه در تعریف نادرست مدل کسب و کارشان دارد. به یاد داشته باشید، اگر در مقام مشاور یا مدیر با کسب و کاری بیمار مواجه شدید، یکی از اصلی ترین مواردی که باید بررسی کنید مدل کسب و کار است. برخی از سازمانها برای نمایش مدل کسب و کارشون از بوم کسب و کار بهره می گیرند. که الکساندر استرالدر از محققان برجسته حوزه کسب و کار آن را معرفی کرده است. بوم کسب و کار ابزاری برای بازنمایی گرافیکی مدل کسب و کار است که در برگیرنده 9 جزء کلیدی است که در قالب آن می توان نحوه خلق ارزش کسب و کار را به طور کامل تشریح کرد. به همان میزان که عکس‌های رادیولوژی و نتایج آزمایش‌ها به منظور تشخیص بیماری برای پزشکان ضروری است، بوم کسب و کار هم برای مشاوران و مدیران به منظور ارزیابی دقیق سازمان حیاتی است. اگر روزی از شما بخواهند که در کوتاه‌ترین زمان کسب و کارتان را تشریح کنید، بهترین کار این است که بوم کسب و کارتان را ارائه کنید. برای آشنایی بیشتر با بوم مدل کسب و کار و نحوه طراحی آن پیشنهاد می‌کنیم کتاب خلق مدل کسب و کار را مطالعه کنید. تا اینجا با مفهوم مدل کسب و کار و بوم کسب و کار آشنا شدیم. اما تدوین بوم کسب و کار پایان کار نیست. قبل از پرداختن به ادامه فصل باید به این سوال کلیدی پاسخ دهیم که آیا مدل کسب و کار موجودیتی بدون تغییر است؟ بدون شک پاسخ این سوال منفی است. برای رقابت در دنیای پرچالش و دائما در حال تغییر امروز، باید به صورت مستمر مدل کسب و کارمان را پایش و اجزای آن را بروز کنیم. معرفی فناوری‌های جدید، تغییر نیازمندی‌ها و ویژگی‌های مشتریان، تحولات محیطی و نرخ بالای ورود و خروج نیروی کار از مهمترین مواردی است که کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. و سازمان‌ها را برای بقا به بازآفرینی مدل کسب و کارشون همراستا با این تحولات ملزم می‌کنند. اما در عصر دیجیتال، نوآوری و بازآفرینی مدل‌های کسب و کار بدون فناوری‌های تحول آفرین ممکن نیست. بنابراین اجازه دهید قبل از ورود به بحث نوآوری‌های مدل کسب و کار دیجیتال با مفهوم مدل کسب و کار دیجیتال آشنا شویم. فناوری‌های دیجیتال فاتح مدل‌های کسب و کار. با ظهور فناوری‌های تحول‌آفرین، حرکت کسب و کارها به سمت دیجیتالی شدن، مدل‌های کسب و کار نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. مدل‌های کسب و کار دیجیتال، مدل‌های کسب و کاری‌اند که ارزش آفرینی برای سازمان‌ها را با محوریت فناوری‌های دیجیتال رقم می‌زنند. تحولی که فناوری‌های دیجیتال در مدل‌های کسب و کار ایجاد می‌کنند، می‌توانند جزئی یا اساسی باشند. این بازآفرینی اساسی گاهی نه فقط خود کسب و کار، صنایع مرتبط با آن را نیز متأثر می‌سازد و باعث ایجاد ساختارهای جدید در صنعت یا رفتارهای جدید در مشتریان می‌شود. سازمان‌ها امروز برای بقا ملزم به استفاده از مدل‌های کسب و کار دیجیتالند و بسیاری از آنها با این موج همراه نشدند، به سرعت قافیه رو به رقبا باختند. برای درک بهتر ضرورت این موضوع می‌خواهیم به فنلاند و شرکت نوکیا سری بزنیم. اما پیش از سفر به فنلاند، برای آنکه ببینیم چه بر سر نوکیا آمد، باید با مفهوم مدل‌های کسب و کار پلتفرمی آشنا شویم. مدل‌های کسب و کار پلتفرمی با تمرکز بر ارزشی که از تعامل مجموعه‌ای از کاربران به وجود می‌آید، بستری ایجاد می‌کنند که تولید کنندگان به مصرف کنندگان متصل شوند. کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرم از خود محصول یا خدمت مستقیمی ارائه نمی‌دهند و صرفاً بستری مناسب برای تبادل ارزش بین ارائه دهندگان محصول یا خدمت و دریافت کنندگان آنها هستند. با گسترش تلفن‌های هوشمند و به کارگیری روزافزون اپلیکیشن‌ها، برقراری ارتباط و تبادل بین ارائه دهندگان و مصرف کنندگان آسان‌تر شده و همین موضوع روند جدیدی از کسب و کارهای نوین را ایجاد کرده است. اما بسیاری از قول‌های کسب و کار با بی‌توجهی به این روند توسعه ساختارهای پلتفرمی یا ورشکست شده یا تا مرز ورشکستگی پیش رفتند که یکی از همین قول‌ها شرکت نام آشنای نوکیا است. نوکیا که سال‌ها سردمدار ساخت گوشی تلفن همراه در جهان بود و بسیاری از ما گوشی موبایل رو با آهنگ پیشواز مشهور آن و دو دسته به هم فشرده‌اش می‌شناسیم، چه شد که با مقاومت در مقابل انقلاب پلتفرم‌ها به سرعت تا مرز نابودی پیش رفت؟ نوکیا تا سال 2008 با داشتن 38% سهم بازار پیشتازان در دنیا تاخت و تاز می‌کرد. درست در روزهای اوج نوکیا، استیو جابز نسل اول آیفون رو معرفی کرد و گوگل هم از سیستم عامل اندروید خود رونمایی کرد. اندروید با ساختار پلتفرمی در توسعه نرم افزارهایش این امکان رو برای توسعه دهندگان فراهم می‌کرد که از هر جای جهان به تولید نرم افزار برای این سیستم عامل بپردازند. و به این ترتیب به سرعت با اقبال سازندگان بزرگ گوشی مانند سامسونگ، HTC، سونی اریکسون مواجه شد. آیفون هم با سیستم عامل iOS با ساختار پلتفرمی در توسعه نرم افزارها به سرعت جای خود رو در میان کاربران پیدا کرد و محبوبیت فراوانی به دست آورد. در همین حال که اندروید و آیفون از فروشگاه‌های نرم‌افزاری خود رونمایی می‌کردند و با ترغیب توسعه‌دهندگان توانستند اپلیکیشن‌های متنوعی را با سرعت زیاد معرفی کنند، نوکیا با ساختار سست و غیر چابک خود همچنان مشغول ارائه نرم‌افزارهای انحصاری خود بود. به مرور نوکیا در اوج توانمندی مالی و اعتباری با مقاومت در مقابل ساختار پلتفرمی جایگاه و محبوبیت خود را میان کاربران از دست داد و با ورود به بزرگترین بحران تاریخ خود تا مرز ورشکستگی پیش رفت. اما مشکل اصلی نوکیا چه بود؟ پاسخ ساده است. بیش از اندازه شیفته محصولات خود بودن و تعلل در نوآوری مدل کسب و کار. در ادامه این فصل، نوآوری دیجیتال مدل‌های کسب و کار را با هم بررسی خواهیم کرد. پایان اپیزود 5.